أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سوالاتی رو عزیزان داشتن راجع به بحث‌های قبل. یک سوال اینه که اگر کلام مرحوم راغب رو بگیم، منظورشون این نبوده که تکبر در همه انسان‌ها ممدوح است، اون وقتی که دارای صفت برگزیده ای هستند، بلکه منظور ایشون در حد امکان بوده. خواستن میگن امکان دارد کسی دارای خصلت خوبی واقعا باشه، دیگری رو فاقد اون کمال میبینه، لذا امکان تکبر هست. اما بحث وقوعشو نخواستن بگن که الان واقع شده. وقوعش مال همه اهل بیت علیهم السلامه، یا وقوعش رو بگیم فقط مال پروردگاره. تو سوال ایشون اینه که بحث وقوع رو فقط به خالق گرفتن. مرحوم راغب میخواستن ممدوح بودن تکبر خداوند رو بیان بکنه. اون یک نوع احتمالی است، ولیکن صریح عبارت راغب عکس این رو میگه. من عبارت راغب رو چون عربی بود نمیخواستم بخونم خدمتتون، اما حالا چون اشکال به ذهن یکی از عزیزان رسیده، این عبارت مرحوم راغب رو خدمتتون میخونم. میگه یدل على انه قد یصح ان یوصف الانسان بذلک. دلیل این که انسان ممکنه توصیف بشه به تکبر خوب چیه؟ ولا یکون مذموما، دیگه مذموم هم نیست، ممدوحه. دلیلش این آیه هست. دلیل این که انسان میتونه تکبر ممدوح داشته باشه این آیه است. وقتی آیه 146 اعراف رو گفتن که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، دیگه توضیحشو راجع به بغیر حق دادیم که ایشون چگونه قید احترازی گرفته، و عرض کردیم قید توضیحیه. اگر اهل بیت علیهم السلام هیچگاه تکبر و تفاخر ندارن، چرا تو احادیث بسیاری اهل بیت علیهم السلام از فضائل خود گفتن که این فضیلت مختص به ماست؟ اینا روز گذشته توضیحش رو دادم، عرض کردم فضائل رو اگر بیان نمی کردن ماها محروم می شدیم و جاهل می موندیم، معرفت پیدا نمی کردیم به فضائل اونها، لذا اونها ذکر میکردن فضائل رو، اما در این حال دنبالش گاهی میگفتن لا فخره. روایت شد دیروز اشاره کردم که همینطور که هر فضیلتی رو میگفتن دنبالش میگفتن البته اینا فخر برای من نیست، در حالی که فخر بود، اما این چنین بیان میکردن. لذا گفتن فضیلت به خاطر اینکه ما عالم بشیم. اما یه چیز بالاتری هم دو روز قبل خدمتون گفتم، و اون اینه که داشتن کمالات دلیل بر تکبر نیست. ما داریم میگیم باید تو کمالات نفر اول باشیم، هر کسی سعی کنه جلو باشه، نفر اول باشه، فاستبقوا الخیرات، اینو به ما میگه. اما در حالی که نفر اول شدیم، نفر اول ندانیم، دیگران رو تحقیر نکنیم، نگیم جلوتر از اون هستیم، از کجا میگیم؟ به تعبیر حالا شاید یه مقدار خلاف ادب باشه، میگن به سلمان فارسی یا ابوذر مسخرش میخواستن بکنن مخالفین، گفتن تو بهتر هستی یا دنب سگ، تو مقایسه میخواستن توهین به او بکنن، تو بهتر یا او. اون تو جواب یه چیز جالبی گفت، اصلا بعدش هم نیومد که دارن مقایسهش میکنن، گفت صبر باید بکنیم ببینم قیامت اگه از پل صراط رد شدم من بهترم، اما اگه رد نشدم اون دنبه و سگه بهتر از منه. ما چه دلیلی داریم که اینجا حالا یه فضیلتی داشته باشیم واقعا؟ مثلا استاد و شاگرد، استاد بالاخره اطلاعات علمیش بیشتره، گفتیم دلیل نداره برای اینکه تکبر بورزه نسبت به شاگرد خودش، بگه اونا کوچکتر از منه. حالا فضیلتی داره؟ داره، اینه که نمیخوام انکار بکنیم که، اما اینکه باعث این نگاه بشه در وجود متکبر، یعنی یه نگاه تو دیدش این میاد که دیگران کوچکن و من بزرگتر از اونا هستم، این درست نیست. چون این نگاه گفتیم آفات فراوانی داره که امروزه انشاءالله اگه فرصت شد از امروز واردش میشیم و یه سری آثارش خدمتون خواهم گفت. از ذکر فضائل تکبر نیست، تکبر اون وقتیه که خدای نکرده بخوان اهل بیت این رو مایه برتری خودشون بر دیگران حساب کنن، دیگران رو کوچک بشمارن، احترام به دیگران نگذارن، گوش ندن به سخنان اونها. این نبوده. اهل بیت علیهم السلام تو مقام عمل میبینید کمال تواضع رو داشتن، حتی تو سلام کردن که نشانه متکبر اینه که سلام نمیکنه دیگه، اهل بیت علیهم السلام تقدم در سلام داشته. اینا رو ما میبینیم از اخلاق اونها. یا اگر توهین به متکبر بکنن خیلی عصبانی میشه، اهل بیت علیهم السلام هیچ عصبانی نمیشدن تو توهین کردن، بلکه کمال رفق و مدارا رو با مخالفینشون داشتن. و نمونای دیگری که حالا آثار تکبر رو که از امروز انشاءالله واردش میشیم، حدود 100 تا اثر رو خدمتتون میخوام عرض بکنم تا ببینیم که این آثار چیه و چقدر بده. بعد ببینید کدومی که زنا تو اهل بیت هست، هیچ کدامش نیست. گفته اگر کسی شخص رو برتر ندونه اما نوع رو برتر بدونه، مثلا یه شغلی رو بگید بهتر از شغل دیگه، کاری به اشخاص نداشته باشه، آیا این تکبر هست یا نه؟ نه، این تکبر نیست. تکبر رو مقایسه دوتا شخصه که بگید من برتر از دیگران هستم. والا نوع رو بگید، مثلا شغل پزشکی رو بگید بهتر از شغل مثلا فلانه، تو مقایسه دوتا شغل اشکال نداره. خود شخص نباید خودشو بالاتر حساب بکنه، اون بالاتری خیلی دردسر بر انسان میاره، به خصوص تو ازدواج زن و شوهرها. خدای نکرده اگر نسبت به همدیگه تکبر داشته باشن که معمولاً هم یه مقدار کمیش هست، خیلی دردسر درست میکنه. از یه احترام نگذاشتن به همدیگه و نمیدونم سلام نکردن و میگه بذار امتحان کنم ببینم او چقدر علاقه به من داره، میخواد یعنی به دروغ میگه میخوام امتحانش کنم، یعنی شیطان استاره زینت میده براش، اما در واقع این نیست، تکبر تو وجودش و شخص خودش هم متوجه نیست و تو احترام نگذاشتن و تو این که میخواد او رو به خدمت خودش در بیاره و خودش خدمت به او نمیکنه و کار کردن تو منزل آر میدونه و مواعث اینطوری که حالا بعضی نمونهاش خدمتون میگم، خیلی بد میشه. اگر انسان به کسی امر معروف کرد آیا نباید مصر به تأثیر پذیری باشه؟ مصر به تأثیر پذیری در تأثیر گذاری نه تأثیر پذیری، عبارت قاعدتا تأثیر گذاری اشتباه نوشته. مصر بر تأثیر گذاری وقتی باید انسان داشته باشه که احتمال تأثیر بده، یعنی طبق اون چیزی که تو رساله میگن اگر احتمال میده که دو بار سه بار اصرار بکنه احتمالا تأثیر بگذاره، خیلی خوب باید اصرار بکنه به خاطر اینکه میخواد جلوی منکر رو بگیره. اما اگر احتمال تأثیر نمیبینه نه، اصرار نباید بکنه. همون بار اول فهمید که این آقا هیچ گونه تأثیر روش نمیگذاره، دیگه وظیفه ای نداره. اون چیزی که ما راجع به تکبر گفتیم اصلا این نبود. حالا اگه این آقا از بحث دیروز ما این سوال کرد اصلا اشتباه رفته تو ذهنشون. ما گفتیم شخص متکبر وقتی میبینه تأثیر نگذاش هی اصرار میکنه و بعدم ناراحت میشه که چرا اثر نگذاشته. بحث دیگری است غیر از این وظیفه شرعیه. گاهی انسان وظیفه شرعیش اصراره، هیچ نگرانی هم از جهت خودش نداره، اون دیگه نه تکبر نی. آیا زودرنجی نشانه تکبره؟ گاهی نشانه تکبره، گاهی هم نه. مثلا این آثار که میگیم نوعاً اینطوریه، مثل همین اصراری که الان گفتیم، گاهی اصرار بر نصیحت علامت تکبر انسان. اون وقتی که خودشو چون برتر میدونه میخواد ضمن این که داره دورو نصیحت میکنه میخواد برتری بودن خودشو اثبات میکنه که من بالاترم تو پایینتری، هی میخواد تکرار میکنه. اما گاهی وقتا این منظورش نیست، اما وظیفه شرعیه که عرض کردم میبینه بار دوم یا سوم اگه تکرار کرد اثر میگذاره، به دنبال انجام وظیفه شرعیش داره اصرار میکنه، اون دیگه نشانه تکبر نیست. اگر معصومین علیهم السلام تمام صفات خداوند رو دارن به جز واجب الوجود بودن، در این صورت باید صفت تکبر رو که خداوند دارد را نیز داشته باشن، در حالی که شما میفرمایید ائمه دارای صفت تکبر نیستن. خوب سوالیه. بله، اهل بیت علیهم السلام یه تفاوت دارن با خدای متعال و اونه که واجب الوجود نیستن، ممکن الوجوده. بقیه صفات پروردگار را ظاهر میکنن، تجلی میدن. حالا سوال این آقا اینه که خدای متعال تکبر داره و جبار متکبره، پس اهل بیت علیهم السلام باید همین که باشه. ببینید تا میگیم صفت واجبیت رو اهل بیت ندارن، این یه دونه صفت تو همه جا آوا میکنه. این رو تو کتاب هدف خلقت یه اشاره کردم، اواخر کتاب گفتم یه صفت استثناء میشه به نام صفت واجب الوجود، میگیم اینا ممکن الوجود هستن، اما این صفت مثل علم نیست. علم هیچوقت کاری با قدرت نداره، کاری با اراده نداره، کاری به سمیع و بصیر نداره. علم علم دیگه، غیر از صفات دیگه. اما ممکن الوجود بودن اینطور نیست. ممکن الوجود بودن تا میگید سرایت میکنه تو تمام صفات. تا میگید این اهل بیت ممکن الوجودن، یعنی علمشون ممکن الوجود مال خودشون نیست، قدرتشون ممکن الوجود مال خودشون نیست، سمیع و بصیر بودنشون مال خودشون نیست، همه چیزشون، هم وجودشون میشه ممکن الوجود هم صفاتشون. وقت ما دیگه گفتیم کسی که از خودش هیچی نداره جای تکبر نداره. تکبر به واجب الوجود میخوره، اون به خاطر اینکه کمالات مال خودشه. ما غیر خدا نداریم یه موجودی که دارای کمالاتی باشه که مال خودش باشه، از جمله اهل بیت علیهم السلام. داره میگه ممکن الوجودن دیگه، این ممکن الوجود بودن عذر میخوام همه چیا رنگ ممکن الوجودیش میکنه، همه چیا. مثلا راجع به خود ما حرف بزنید، ببینید همه ما الان ممکن الوجودیم. تا میگه ما ممکن الوجودیم، نه اینکه یه صفت داریم به نام ممکن الوجود، یه صفت دیگه داریم به نام علم، یکی دیگه داریم به نام قدرت، اینطوری که نی. ممکن الوجود بودن یعنی هستی من ممکن است، ممکنه یعنی دیگه از خودم نیست، دیگری باید مرا خلقم بکنه. پس میشه مبدأ تولد دارم. تا میگم ممکن الوجود یعنی صفات منم هر چی دارم که از خودم نیست، علم، قدرت و صفات دیگه، هر چی دارم مال خودم نیست. خب وقتی مال خودم نیست چیزی که مال خودم نیست و چطور میخوام مایه تکبر بر دیگران قرار بدم؟ این مال من نیست. باریکلاشو باید به خدایی بگم که مال خودش. فتبارک الله و احسن الخالقین. گاهی افراد رذیله های خود رو وسیله تکبر قرار میدن. مثلا میگه من اون کسی هم که 400 نفر رو کشتم، به این افتخار میکنه. اسم این صفت های تکبر یا چیز دیگه. هر شود که اینا برمیگرده به این نکته که صفت رذیله از دید ما رذیله هست، اما از دید خودش چی؟ از نگاه خودش گاهی صفات افتخار آمیزیه. میره که مثلا عربده میکشن، نفسکش میتلون تو جاده ها، از دید ما انسان های پس دیگن چون مزاحم دیگران و حق دیگران رو میگیرن، ضایع میکنن. اما خودش اینو یه افتخار میدونه که بخواد نفر اولی باشه که کسی جرأت مقابله با او و عرض اندام مقابله او نتونه بکنه. گاهی بعضی اینا رو افتخار میدونه. بله، از نگاه خودش میشه تکبر، اما از نگاه ما تکبر نیست چون صفت کمالی نداره. خب ما میگیم تکبر نیست، لذا شما هم به شک افتادید که این تکبر هست یا نه. اما از دید خودش یک صفت کمالی است که این کمال رو دارد، دیگران هم ندارن، لذا خودشو برتر از دیگران میبینه. بله میشه تکبر. از دید ما میگیم توهم کمال و مشکلی نیست تو اینجا. آیا میشه گفت دو موردی که فرد متکبر باشه، یکی راجع به زن، یکی هم راجع به انسان در مقابله فرد متکبر هم گفتیم باید تکبر داشته باشه؟ میشه گفت منظور رفتار متکبرانه است، یعنی کبر که حالت قلبی و روحی است فرد نداشته باشه ولی در ظاهر و در عمل رفتار متکبرانه داشته باشه. یعنی زن در روح خود کبر نداشته باشه ولی در عمل با نامحرم رفتار متکبرانه داشته باشه. نیاز به این نیست، طوری نیست حالا این حرف رو بزنی، یعنی بگیم زن ادای افراد متکبر رو در بیاره بدون اینکه در روحی خودش تکبری رو ببینه. اما حالا فرض کنید روحیش هم متکبر باشه در اون نامحرم، بلکه این یک امتیازه، یک وظیفه ایست که باید داشته باشه و اگر در روحش سرایت بکنه این تکبر، این بهتر از اینه که سرایت نکنه. باید روحیه این زن این باشه که همیشه مقابل افراد متکبر دیگه به همین حالت تکبر در بیاد. یا ماها در مقابل افراد متکبر روحیه مون این باشه، چرا فقط بخوایم ادای افراد تکبر رو در بیاره؟ نکتش این بود که دو جواب دادیم. یکی این بود که این دفع افسد به فاسده. دفع افسد به فاسد همیشه ما داریم، مثلا دروغ میگیم حرامه، خیلی هم بده، اما یه جایی که اگه دروغ نگم یه مؤمن کشته میشه، اونجا چی میگی؟ اونجا میگیم باید دروغ بگه. این دروغ دیگه حرام نیست، خوبم هست. حالا شما بگید این دروغ رو به زبان بگید اما تو روحش نباشه. چرا نباشه؟ تو روحش هم باشه. یعنی شخص روحیش این باشه که هر وقت حفظ جان مؤمنه چکار کنه؟ دروغ رو بگه و جان مؤمنه حفظ بکنه. این اسباب دفع افسد به فاسده. اینا ما نباید استثناء رو بیان دخیل بگیم، بگیم پس دروغ گفتن چیز خوبیه. نخه، هنوز دروغ گفتن چیز بدی. اینا دفع افسد به فاسده. نکته دومش هم این بود که گفتیم زن رفتار متکبرانه که در اون نامحرم داره، اما خودشو برتر نسبت به او نمیبینه. اونی که بده اینه که زن یه کمالی رو در خودش ببینه، دیگر یا نبینه و اون رو کوچکش بشماره. این کار رو نگفتن زن انجام بده، گفتن رفتار متکبرانه داشته باشه، یعنی نخواد حالت انقیاد مقابل او داشته باشه، نمیدونم صداشو بخواد نازک بکنه و کارهای دیگه که ادا هایی که ممکنه در بیاره. و این نکته رو گفتیم همه جا همینطوره. استاد حتی نسبت به شاگرد گفتیم ولو فضیلتی داره، نباید این فضیلت رو مایه برتری خودش نسبت به دیگران حساب بکنه که دیگران پایین ببینه. و گاهی میشه همین افرادی که انسان پایین میبینه یه برتری میده نه خیلی هم ازش جلو زدند و جلوتر هستند، که داستانهایی تو این زمینه وجود داره که بهش برسیم انشاءالله خدمتون خواهم گفت. ما بحثمون به تقسیمات رسید. یه تقسیم بندی دیگری هم راجع به تکبر هست، اینم اشاره کنم. تو تقسیمات تکبر گفته شده گاهی انسان متکبر فقط روحیه تکبر داره، تو باطنش تکبر هست، اما تو اعمالش به هیچ وجه کار متکبرانه انجام نمیده، تو زبانش هم هیچ‌وقت سخن متکبرانه نمیگه، یعنی خیلی مواظبه. مثلا تو رفتارش فرض کنید که حتما نمیخواد بره یه جای بالا بنشینه، نمیرم دیگران بهش احترام بگذارن، این احترام نگذاره، تقدیم سلام نداشته باشه، نه، تو رفتارش رفتار خاضعی داره. به زبانش هم هیچ وقت نمیاد کمالات رو به رخ دیگران بکشه، من این کمالات رو دارم. این یه قسم تکبری که ضعیفترین مرحله تکبر همینه. تکبر تو وجودش مستقر، روحیه تو وجودشه، باید مبارزه بکنه. یعنی به خودش که مراجعه میکنه مییابد که احساس کنه بالاتر از دیگرانه، خودشو بالاتر میبینه، دیگران پایینتر میبینه، اما تو رفتارش مواظبه، صرف مراقبت میکنه که یا کار متکبرانه این نسبت به دیگران انجام نده، سخن متکبرانه هم نداشته باشه. این حالت. حالت دوم که یه مقدار قوی تر از اینه، اینه که علاوه بر این که در دل رسوخ داره، به زبان هم میگوید، یه سری افتخاراتی رو به رخ دیگران میکشه، من سوابق علمیم اینه، نمیدونم کی کجا رفتم، چه جلسات رفتم، چه مکانهایی بودن، نمیدونم کدام دانشگاه های معتبر دنیا من رفتم، چه استادهایی دیدم، از این چیزا اینطوری، چه مدارکی دارم. گاهی تکبر تو وجود که هست به زبان هم گفته میشه. یه مقدار قوی تر از مرحله دوه. قوی تر از مرحله دو اینه که تکبر هم تو دل باشه، هم تو زبان میگه، تو عمل هم نسبت به دیگران هی خودشو بالاتر بینه، دیگران رو کوچیک بشماره، احترام به دیگران نگذاره، دیگران رو وادار کنه که بهش احترام بگذاره. بعضی از بزرگان اخلاق مرحله دو و سه رو جا به جا گفتن، یعنی مرحله سه رو که ما الان گفتیم ضعیفتر از مرحله دو حساب کردن، اونا تو مرحله دو قرار شدن، مرحله سه رو گفتن اونجاست که به زبان میگه. بقیه بنده نه، اینطور نیست، همین به همین ترتیبی که عرض کردم. لذا حالا یک به کتب اخلاقی مراجعه میکنید، بالاخره صحبتی شده، نوشتاری تو کتاب ها آمده. به نظر حقیر اون چه که تو عمل میاد سختر میشه، تأثیر عمل هم از سخن تو روحی انسان بیشتره. وقتی عمل متکبران انسان داشته باشه اثرش بیشتره، مفاسدش هم زیادتره که انشاءالله واردش خواهیم شد. و اما بحث آثار و مفاسد تکبر، در واقع این بحثای روزای گذشته اون بحثای روانشناسی نبود، دقت کردید راجع به تعریف بود. لذا بحث امروزمون بحث شیری نیست، از این جهت که میخوایم روانکاوی بکنیم ببینیم چیه، چه آثاری بر این مترتب میشه. قبل از که وارد بشم چند تا نکته رو عرض بکنم. یک نکته اینه که آثاری که ما میگیم عنوانش اینه، هم آثار و هم مفاسد. چرا؟ چون این آثاری که حالا داریم میگیم بعضیش دقیقا روشنه که مفسده هم هست، بعضیش نه واضح نیست که مفسده هست، ولیکن نشانه تکبر هست. مثلا راه رفتن تکبر آمیز. شخص بالا تکبر راه میره. یکی از آثار تکبره. ولیکن مفسدش چیه؟ اسم این آله بذاریم مفسده تکبر؟ نه. ممکنه کسی بگه این مفسده نیست. اما گاهی وقتا اثر تکبر مفسده هم داره. مثل اون وقتی که یک کسی باش حرف میزنه، این اعتنابش نمی کنه. بخواد تکبری که داره اعتنابش نمی کنه، شروع میکنه با یکی دیگه حرف میزنه. پس این آثار علت این که ما میگیم آثار و مفاسد اینه که تو ضمن اینه که دارم خدمتتون میگم، بعضیش مفاسد خیلی روشنه که مفسده یه تکبره، بعضیش هم آثارش. یه نکته. نکته دیگر این هست که لذا این آثاری که من میگم مخلوطه، یعنی بعضیش هم که میگیم میبینید که چیز بدیه، بعضیش هم نه واضح نیست چیز بدیه. نکته دیگر اینه که این آثار وقتی گفته میشه انسان میتونه خودشو خوب آزمایش بکنه، ببینه آیا تکبر داره یا نه. بیشترم گفتن آثار برای اینه، نه اینکه بخوام دیگران رو ارزیابی بکنیم که آیا دیگران تکبر دارن یا نه، که این خودش یکی از صفات متکبرینه. آدمای متکبر به خاطر کوچک شمردن دیگران دنبال عیوب دیگرانن و به خاطر جستجو کردن عیوب دیگران غافل از عیوب خودشون هستن. اینو باید دقت بکنیم. گفتن این آثار به درد خودمون میخوره، هر کسی خودش امتحان بکنه. تو ذهنشون هم میفهمیم، یعنی دیگران را تو برخورد راحت چطور روانشناس میفهمه، کسی که این مطالب بدونه به راحتی میفهمه که خود این روانشناسا یه تکبر داره یا نه. یعنی آثار وقتی گفته میشه کاملا میتونیم دیگرانم ارزیابی بکنیم، رفیقمونو نمیدونم همسایه‌مونو اقواممونو اینا رو میتونیم ارزیابی بکنیم، ولیکن عمده توجه باید به خودمون باشه. هر کسی به خودش مراجعه کنه. ما اول باید ببینیم خودمون ای بود داریم یا نه، اگه داریم چوری باید حلش بکنیم. نکته سوم اینه که این آثاری که ما میگیم همیشه اثر تکبر نیست. اینو بارها این چند روزم عرض کردم. به عنوان گاهی میگیم. مثلا همین که گفتیم یک کسی از شما سوال میکنه شما جوابش رو نمیدید. اینو من نمیتونم بگم حتما علامت تکبره. گاهی علامت تکبره اون وقتی که شخص به خودش که مراجعه میکنه میفهمه که این توجه نکردن به سوال این آقا به خاطر اینه که او رو داخل آدمش نمیدونه که اومده باشه حرف بزنه، کوچکش میدونه، میگه این شایسته نیست از من سوال بکنه، این کیه. اگه اینه تو ذهنش این تکبره. اما گاهی وقتا هم میگه که بچه من از من سوالی کرد، من مصلحت نمیدونم جوابشو بدم، الان در سنی نیست که جوابشو بدونه. و آیه 101 مائده چی میفرماد؟ یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. اصلا میگه سوال نکنید از یه چیزی که جوابش اگه براتون واضح بشه ناراحتتون میکنه. حالا شاگرد یه استاد میاد یه سوالی میکنه از استادش، استاد صلاح نمیدونه جواب بده، این که تکبر که نیست که. دلیلش اینه که سوالای دیگر رو همین استاد جواب میداد از همین شاگرد، قبل و بعدش داره جواب میده، این یکی جواب نمیده. معلومه که این جواب ندادن علامت این نیست که او رو کوچیکش میشماره. داستان حاج علی بغدادی تو مفاتی نگاه کنید، وقتی در خدمت امام زمان علیه السلام راه میرفت چند تا سوال از حضرت کرده، حضرت جواب دادن. سوال کرده در فلان سال من زیارت امام هشم علیه السلام رفتم قبوله یا نه؟ فهمدن انشاءالله قبوله. سوال کرد فلانی رفیقم تو اون سفر، اون سفرش همراه من بود، قبوله یا نه؟ فهمدن زیارت عبدالصالح انشاءالله قبوله. سوال کرد یه جوانی هم بود تو همراه ما تو قافله، آیا زیارتو قبوله یا نه؟ امام ساکت شده. حالا این سکوت علامت تکبر امامه نعوذ بالله، نه. دلیلش هم اینه که سوالای قبلش رو داشتن جواب میدادن. این سومی رو ازت مصلحت نمیدونن جواب بدن. حاج علی بغدادی هم فکر کرد حضرت نشنیده. دوباره سوالش رو تکرار کرد. گفت سیدنا مسئلتون، من یه سوال دارم. آمدن بپرس. گفت شنیدید اون سوالی رو که کردم؟ این جوانه همراه ما بود در فلان تاریخ تو سفر، آیا زیارتش قبوله یا نه؟ باز میگه حضرت سکوت کرد. حاج علی بغدادی فهمید که آقا میشنون، عمدن نمیخوام جواب بدم. وقت بعد خودش یه توضیح میده، میگه این جوانی که من عمدن سوال کردم خاطر این بود که این مادرشو کشته بود، تو این سفرم که اومده بود همش مشغول لهو و لعب بود، اسمش زیارت بود، خواست ببینه این زیارتش قبوله یا نه. میگه امام سکوت کرد، مصلحت نمیدونن جوابشو بده. بنابراین صفاتی که الان عرض میکنم همه اینا علامت تکبر نیست. به تعبیر علمی میگیم این صفات اعم از موصوفه، لوازم اعم. لوازم اعم همیشه لازم رو که دیدید دلالت بر ملزوم نداره. حالا مثال منطقی یا فلسفی که میزنن تو علم منطق و فلسفه این مثال میزنن، میگن آتش لازمش حرارته، درست؟ حالا شما نمیتونی بگید هر جا حرارت دیدم پس آتش است. چرا؟ چون حرارت مساوی با آتش نیست، لازمه مساوی نیست، لازمه اهمه. ممکنه حرارت باشه اما نه تولید شده از آتش، بلکه از یه چیز دیگه تولید شده باشه، از اصطکاک مثلا به وجود اومده باشه. لذا ما میگیم حرارت یکی از نشانهای آتشه، اما به عنوان گاهی میگیم، میگیم گاهی حرارت نشانه آتش، گاهی هم نه. حالا این آثار هم که میگیم همش همین، اینو دقت داشته باشید. یه وقت اینا رو به عنوان آثار دائمی فرض نکنید، به خصوص راجع به خودمون میخوایم مقایسه بکنیم، نمیتونیم فوری از این آثار قضاوت کنیم که ما تکبر داریم. باز تکرار میکنم همه این آثاری که میخوام بگم، شاید حدود 100 تا اثر الان خدمتون میگن، همه این آثار برمیگرده به یه صفت روحی تو وجود انسان. یعنی یه صفت است تو وجود انسان، اون صفت اینه که انسان خودشو بالاتر میبینه از دیگران، خودشو دارای کمال، یه نعمت، یک امتیاز میبینه، دیگران رو میگه اون امتیاز رو ندارن. ببینید یه صفته، اما یه صفت تو کل زندگی که میاد جای مختلف بروز میکنه. تو سلام کردنش یه جور بروز میکنه، تو نگاه کردن یه جور بروز میکنه، تو نمیدونم داد و ستد، تو معامله یه جور، تو ازدواج، تو همه جایی بروز میکنه. لذا اگه ما اومدیم آثار رو بیان کردیم، نمیخوام بگیم تکبرم چند رقمه، تکبر یه چیز بیشتر نیست. با توجه به این نکته حالا دقت کنید، این آثار هر جا کاشف از اون روحیه شد که روحیش اینه که خودشو برتر میبینه، این علامت تکبره. هر جا کاشف از اون نبود نه. نتیجه این میگیریم که ما نسبت به دیگران به زودی نمیتونیم قضاوت کنیم فلانی تکبر داره، چون عمل ازش میبینیم اما دلشو نمیبینیم که در دلش چی داره میگذره. قضاوت نسبت به دیگران مشکله، اما نسبت به خودمون راحته. گفتن این آثار بیشتر پس به درد خودمون میخوره. به راحتی میخوایم حساس بکنیم خودمونو با این آثار. اگه این آثار رو داریم فوری قضاوت بکنیم، کلای خودمونو قاضی بکنیم، آیا خودمونو برتر میبینیم یا نه. انشالله که هیچ کدام از ماها یک ذره شو نداشته باشیم که خیلی بده. نکته بعدی هم اینه که ما 161 آیه داریم در قرآن کریم لفظ تکبر با کبر و مشتقاتش اومده. من یه نگاه اجمالی روی این آیات کردم، روایاتم تو این زمینه خیلی داریم، به خصوص جلد 73 بهار، جلد 78، 79، اصول کافی، خیلی بحث فراوانه. منتها چون این بحثم تا به حال نشده، بحث من تمام شده اعلان نمی کنم. یعنی این چند روز هر چه فکر می کردم دوباره یه 10 تا 20 تا اثر دیگه به ذهنم میاد اضافه میکردم. و مطمئنن ممکنه بس یه مقدار دیگه روش فکر بشه آثار دیگه هم گفته بشه. یه چیز خیلی روشنیه. لذا این آثار خدمتتون میگم. اگه دوستانم یه چیزی به ذهن مبارکشون میرسه ممنون میشم لطف کنن بنویسن بدن، چون این بحثو ممکنه روز آینده هم حتما باید ادامه بدیم. خب بحث راجع به آثار و مفاسد کبر هست. یکی از آثار که شاید بدترینش هم باشه، آدم متکبر دور از صراط مستقیمه، که بدترینش همینه، مقابل خدا تکبر می‌ورزه، دین رو قبول نمی‌کنه، حتی ممکنه خود خدا رو هم قبول نکنه، زیر بار خدای سبحان نمیره، آیات الهی رو میبینه تکذیب میکنه، معجزات رو از انبیا میبینه نمیپذیره، میگه من اینا رو قبول ندارم، اینا سحره مثلا. بدترین کبر به این جاها انسانو میکشونه. و پاشو گذاشته رو انکار حق. منتها انکار دین باز مرحله ضعیفش هست، مرحله قویش هم هست. یعنی تا میگیم بدترینش اینه که میاد تو مباحث دینی، مرحله ضعیفش اینه که حقا که میاد روش این ور میکنه، ضعیفش اینه. هی قویترش بالاتر میشه که نه اصلا میگه من قبول ندارم، یه مقدار بدتر میشه ترویج میکنه انکار رو، مقدار بدترش اینه که میگه خدا رو قبول ندارم، بدترش اینه که میگه من خدای بزرگ هستم، انا رب و کمال اعلا. معلومه که خیلی درجات داره. اما روی هم رفته تکبری که باعث بشه انسان از دین جدا بشه، این بدترین تکبره. بدتر از اون وقتی که انسان با تکبرش از خانمش جدا بشه، یعنی خانمش اون نه شوهرش متکبره ازش طلاق بگیره، خیلی ضررش ضرر دنیاییه. اما وقت که از دین جدا بشه خیلی بده. ما تو این زمینه آیات زیادی داریم، من چون وقت نیست دیگه اینا رو واردش نمیشم. آیه 35 صافات رو ببینید، آیات 23 و 24 سوره مدثر رو ببینید، آیه 87 بقره رو ببینید، و بازم آیه خیلی داریم تو این زمینه. آیه 22 نحل رو ببینید. حالا راجع به این که گفتم خود اینم درجات داره، این روایتم در اصول کافیه. حکیم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ادنا الالحاد چیه؟ کمترین الالحاد، کمترین الالحاد یعنی تمایل از حق، کمترین منحرف شدن از حق چیه؟ قال ان الکبر ادناه. امام صادق علیه السلام فرمودن کبرش وقتی است که کبر پیدا کنه. کبر اولین مرحله تمایله و دیگه این میبره دیت جلوتر. دیگه از آثار کبر دور شدن از مقام ربوبیت، دور شدن از بهشت، یعنی انسان متکبر حجاب از جنت داره و کبر حائل میشد بین او و بهش. راجع به حضرت آدم وقتی که رونده شد بهش گفته شد تو تکبر داشتی که رفتی سراغ اون درخت. خوب دقت کنید، خود شیطان که رانده شد نتیجه تکبرش بود، حضرت آدم هم همینطور. فما یکون لک ان تتکبر فیها، خداوند خطاب، تو جایگاهی نیستی که بخوای تو بهش تکبر ببرزی. فخرج انک من الصاغرین، یه حالت برتری در خودش دید. گاهی تکبر باعث ورود به جهنم و حتی خلود تو جهنم هم میشه. این که میگم گاهی، گفتم همه این صفات اینطوره، ولی دائما اینطور نیست. ببینید، والذین کذبوا بآیاتنا، واستکبروا عنها، دنبال تکذیب، ریشه تکذیب رو بیان کرده که چرا این تکذیب میکنه آیات الهی رو، دنبالش میفرماد واستکبروا عنها، تکبر میورزه نسبت به این آیات زیر بار نشانه ها، با اینکه قطعی خدا رو ثابت میکنه زیر بار نمیره. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. گاهی تکبر انسان رو به این میکشونه، تو جهنم، اونم خلود تو جهنمه. یا یه آیه دیگه میفرماد ان الذین، این هم آیات 36 تا 40 سوره اعرافه، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، حالا که تکذیب میکنه و تکبر میورزه با آیات ما، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به هیچ وجه روی اینا باز نمیشه، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، امکان نداره اینا وارد بهش بشن مگر اینکه شتر از سوراخ سوزان رد بشه. تعبیر چیه؟ میخواد بگه محاله، همونطور که شتر بدون اینکه کوچک بشه امکان نداره از سوراخ سوزان رد بشه بدون اینکه اون سوراخ بزرگ بشه. اینا تشبیه در واقع معلق میکنن به امر محالی، مثل اینکه میگه اگه پشت گوش شده دیدی من فلان کارو انجام میده، یعنی همونطور که تو به طور طبیعی نمیتونی پشت گوش شده ببینی، منم این کارو انجام نخواهم. حالا مشابه این آیه، آیه 21 ابراهیم هست، 29 نحل، 60 زمر، 48 سوره مؤمنه. امام صادق علیه السلام فرمودن در جهنم یه وادی هست برای متکبرین، یقال له صقر، اسمش صقره، شکا الا الله تعالی شدت حره و سأله ان یتنفس. این وادی شکایت میکنه به خدا، میگه خدای من خیلی دارم میسوزم از شدت حرارت، اجازه بده یه نفس بکشم. فاذن الله، خداوند بهش اذن میده که این یه تنفس بکنه. فتنفس فاحرق جهنم، همچین که اون وادی یه تنفس میکشه کل جهنم شعله ور میشه از شدت اون سقر. وقت امام صادق علیه السلام میفرمان این وادی مال متکبرینه. روایت در جلد 73 بهار صفحه 189. بنابراین از آثار تکبر میتونیم بگیم واقع شدن در زلالت و غضب الهی است، هم مغضوب علیهم است هم زالینه، بدترش هم مغضوب علیهمه که تو همین وادی قرار میگیره، معلومه خداوندش خشم کرده و پناه میبریم به خدا که از این دو گروه ما باشیم. انسان متکبر محروم از حقائقه. حالا دقت کنید چرا، ارتباطش چیه که وقتی تکبر داره زیر بار نمیره چیز بخواد بفهمه. روز گذشته یه جمله عرض کردم، یه سوالی بعدی مطرح کردم، گفتم انسان متکبر زیر بار این که برد از اشخاصی که پایین‌تر از خودشن بخواد بر از اونا چیز یاد بگیره نمیره، مثلا شاگردشو نمیره ازش سوال کنه، یا مثلا کافر اسم میگه من نمیرم ازش سوال کنم. این معناش این نیست که حالا شخص حتما بره از کافر سوال بکنه. دیروزم بعضی این سوال از ما کردن، من تو ضمن صحبتم یه اشاره کردم، گفتم اگر راه دیگری وجود دارد، یعنی یه استاد مسلمان هست، بله اونجا حق نداره از کافر به چیز یاد بگیره، اما یه وقتی که فقط این استاده هیچ راه دیگه هم نیست، خیلی خوب میره ازش یاد بگیره. باز این به این معنا نیست که توده های مردم حق دارن برن کتاب کفار رو بردارن استفاده بکنن، نه، اونجایی که شخصی کتابی نوشته کافر در رد مسلمات دین و تودای مردم هم نمیتونن تشخیص بدن، نه اینا حق ندارن برن کتاب بخونن چون باعث گمراهی اونها میشه. یه چنین مواقعی فقط متخصص میتونه مراجعه کنه به اون کتاب. تودای مردم براشون حرامه. چرا حرامه؟ خدای متعال چرا حرام کرده؟ آیا مخصوص ما رو محروم بکنه از علم؟ نخه، خصوص ما رو محروم میکنه از گمراهی. همین چیزی که الان ببینیم خیلی ها متاسفانه گمراه شدن، وقتی هم بهشون میگه که بیا با یه روحانی صحبت کن، میگه مثلا روحانی ها قبول ندارن. مشکل همینه که اصلا نمیاد سوال بکنه، در حالی که اگر نمیرفت با اون کفار ارتباط پیدا بکنه، یا اگرم اولین شبهه به ذهنش میرسه از عالم سوال که خود جوابش رو میگرفت دیگه. فعلا بحث ما از یه دید دیگه هست و اون اینه که استاد ولو از نظر علمی بالاست، اما وقتی تکبر نداره گاهی ممکن از شاگرد خودش استفاده بکنه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از شاگرد خودشون، مرحوم استاد احمد کربلایی، میگن هفته یه جلسه میرفتن ازشون استفاده اخلاقی میکردن. در طول هفته شاگرد میمد پیش استاد فقه و اصول یاد میگرفت، یه جلسه هم ایشون میرفتن هفته یه بار میرفتن پیش شاگردشون، دو زانو مینشستن اون بس اخلاقی میکرد در استادشون. ما تو حوزه داریم، ما تو حوزه زیاد داریم شاگردانی که سنشون از استاد بالاتره، اما میره سر کلاس درس میشه چون تکبر نداره، میره میشینه درس رو میخواد یاد بگیره. داستانای مرحوم عاشق زین العابدین سلماسی رو شنیدید از سید بحرالعلوم؟ ایشون شاگرد سید بوده اما سنش هم از سید بالاتر بود، اما سر درس سید شرکت میکرده. بعد از فوت سید هم ایشون عمرش طولانی تر میشه و چند تا تشرفات سید خدمت حضرت رو همین مرحوم سلماسی اومده و دیگران نقل کرد. لذا بحث ما فعلا اینه، شخص متکبر یکی از چوبایی که میخوره محروم از حقایق میشه. دیگه این که شخص متکبر نزد خداوند محبوب نیست. ببینید انه لا یحب المستکبرین، آیه 23 نحل یا 18 لقمان. انسان متکبر معاد رو تکذیب میکنه، آیه 27 سوره مؤمن. انسان متکبر اعتقاد به یه عظمتی در خودشه که هیچ وقت به اون عظمت نمیرسه. اینم یه آیه داریم تو قرآن، ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغیه. قرآن میفرماد تو سینای اینها فقط یک عظمتی وجود داره، البته تخیل دیگه، خیال میکنه دیگه بزرگی داره، یه عظمتی در وجود اینا هست که هیچ وقت بهش نمیرسن. ما هم ببالغی، خیلی صفت قشنگی. به عبارت دیگه باید بگیم شخص متکبر از کمالش محروم میشه، از همون کمالی که خیال میکنه داره و خودشو بهتر از دیگران میبینه. در واقع نه، یه زشتی بزرگی تو وجودشه که فکر میکنه بزرگه، در حالی که گفتم انسان اگه به خودش خوب بفهمه میند هیچی نیست، نه وجودش نه صفاتش از خودش نیست. انسان متکبر صله رحم نمیکنه، چون میگه من شایسته نیست برم دیدن اون، اونا باید بیان دیدن من. کم کم عادت هم میکنه، حالا باز تکرار میکنم، نمیخوام بگم هر کس صله رحم نمیکنه متکبر، اینا یکی از آثار اون تکبر اینه. شخص باید اینطوری مواظب خودش باشه، امتحان کنه خودش. شخص متکبر انکار فضیلت دیگران رو میکنه. مثلا اگر علمی تقوایی در دیگران ببینه واقعا هم هست، سعی میکنه کتمان بکنه، اول که مخفیش میکنه، بعد اگه دید علنی شد یه جور انکار میکنه، میگه نه این که علم نیست که. نتونست انکار بکنه، علم خودشو به رخ میکشه تا کفه ترازو از خودش بیاد بالاتر، میگه من خیلی بیشتر از این، قبل از که ایشو اینا رو بدونه من اینا رو میدونستم. مثلا اون وقت که ایشو مثلا دست و پا میزد بچه بود مثلا چه میگه، یا میگه چند تا پیرت ما بیشتر از او برای کردن از این حرفایی که گاهی میزنن. لذا گاهی باز تکرار میکنم گاهی، چون نگرانم یک فکر کنید هر جا این اتفاق میفته تکبره، گاهی تعریف کردن ها میفته به بعد از مردن افراد و این نشونه تکبر شخص ممکنه باشه. تا زنده بود تعریفشو نمیکرد، چرا؟ گویی که تعریف کنم کفه او میاد بالا فوق من میشه، عزت من میره پایین. میذارد وقتی فوت شد دیگه میگه رفت زیر خاک دیگه تموم شد، حالا بذار یه مقدار تعریفشو بکنم. اما همیشه اینطور نیست که علامت تکبر باشه. گاهی وقتا بعضیا در زنده بودن افراد تعریف نمیکنن به خاطر دو تا مشکل. تکبر نداره اما تعریف هم نمیکنه. چرا؟ یک، میگه شاید آینده همین آقا این کمال خودشو خراب کرد، چون میگه حالا تعریفشو بکنم پس فردا میدونید دیگه بعضیا منحرف میشن دیگه، راهشون رو کج میکنن. وقتی این آقا میگه حضرت امام اون موقع تعریف کردن از ایشون، دیگه بعد نمیگه که وضع فعلیش چی؟ وضع فعلیش حالا اومده از این ور داره فتنه سازی هم میکنه. گاهی وقتا این تعریف ها این مشکلات رو داره که تعریف کسی رو ممکن انسان بکنه پس فردا اون راهش کج بشه، هنوز افراد نفهمند برن و فریب او رو بخورن. یه مشکل. مشکل دومی که گاهی تعریف نمی کنن اینه که شخص یه خوبی داره اما کنارش هم یه بدی هم داره. می ترسه تعریف اون خوبیشو بکنه شنونده بره در بس مریدش بشه، و اگه رفت در بس مریدش شد از خوبی او استفاده میکنه، از بدیش هم تأثیر پذیری داره. نگران اینه. خوب مطلق نیست. اگه خوب مطلق بود تعریفشو میکرد. اما نت خوبی داره چند تا بدی هم کنارشه، میگه چیکار کنم من نمیتونم تعریفشو بکنم. لذا همیشه تعریف نکردن علامت تکبر نیست. این دوتا ملاحظه رو بزرگان خیلی مواقع دارن، اما گاهی وقتا هم تعریف نکردن نتیجه تکبر هست. دیگه از آثار تکبر، رو برگردوندن از مردم به خاطر کوچک شمردن اونها، گوش ندادن به نصیحت اونها، اعتنا نکردن به صحبت اونها. حالا اعتنا نکردن یا اینه که روش این میکنه یا حتی با یکی حرف میزنه، جواب ندادن هنگام صدا زدن اونها. بچه‌ای که مثلا متکبر پدر مادری صداش هم که میزنن عمدن جواب نمیده. یا وقتی کسی ازش درخواست کاری رو میکنه یا سوالی ازش میکنه اعتنا باز نمیکنه، خواهش ازش میکنه زود خواهشش رو رد میکنه، تعارف میکنه میگه نخیر میل ندارم. خوب دقت کنید، باز اینا همیشه علامت تکبر نیست. گاهی وقتا این علامت تکبره، این که میگه میل ندارم اینه معناش. گاهیش اینه که میگه شما خواهش داری از من که مثلا من این شربت رو بخورم، ولیکن شما زیدست منی، کوچکتر منی، تصمیم گیر شما نیستی، تصمیم گیر منم. بخاطر که میخواد که تصمیم گیر منم، من بالاتر از تو هستم، میگه خیلی ممنون. همین خیلی ممنون الان تکبر شخص شد. من تو باید همیشه دقت کنیم. لذا تو دستورهای اخلاقی داریم که هدیه کسی رو هیچ وقت رد نکنه، مگر یه محظوری داشته باشه، ببینید که قبول بکنیم ممکنه ضرری، اسرافی، چیزی. اما تا محظور ندارید بپذیرید، هدیه افراد رو بپذیرید، یعنی خودنا زیدست او بگیرید. حتی تو کیفیت گرفتن گفتن وقتی میخواد بگیرید دستنا زیر دست او بگیرید. البته اون دهنده هم ادبش اینه که وقتی میخواد اون دستش زیر بگیره، اونم باید حواسش جمع باشه که یه فکر نکنه حالا یه سی دارت میده منت دارت میگذاره. دستش زیر بگیره و به او بگه شما بردار از تو دست من. که گاهی میگن اهل بیت علیه السلام این کارو که میکردن بعد دست فقیر رو میگرفتن میبوسیدن که حالا از تو دستشون برداشته بود، میبوسیدن، گفتن این طبق آیه شریف قرآن داره که خداوند دارد صدقات شما رو میگیره. لذا میگفتن این دست دست خداییه. علی حال دقت کردن تو این نکات ریز اخلاقی انسان متوجه خیلی مباحث میکنه و عیوب خودش. خدای متعال میفرماید ولا تسعر خدک للناس، جناب لقمان به بچهش میگفت لا تسعر، یعنی لا تمل خدک عن الناس، صورت تو متمایل از مردم نکن، رو تو از چهره مردم بر نگردون، که این علامت تکبره. یا منظور اینه که چهره تو، حالا نشانه دیگه مشابه این بگیم که چهره شو ترش خویی، چهره شو تو هم بکنه، ابروهاشو در هم بکشه و به حالت غضبناک مردم نگاه بکنه. همه اینا علامت تکبر گاهی هست، یعنی اون وقت که دیگران حقیر میشمره خودشو بزرگ، که متکبرون اینطوری هم دیگه. ولا تسعر خدک للناس. تسعر از کلمه سعر، سعر میگن یه دارویی است که به گردن شتر میمالن، شتر گردنشو بالا میکنه و به حالت کجی در میاره، یه حالت خاصی تکبر معابانه به خودش میگیره. از این جهت ولا تمشه مرحا، ولا تمشه فی الارض مرحا، یکی از نشانه تکبر همینه که انسان به حالت تکبر تو زمین راه بره. راه رفتن تکبر آمیز اینه که پا رو محکم به زمین میزنه و قدش هم کاملا میکشه، گردنش هم بالا میگیره که خدای متعال میفهمه چه ده، عذر میخوام والا اینطور میگه انکه لن تخرق الارض، حالا تو اینطور راه میری نه زمین رو میتونی بشکافی ولی هرچی هم پا دو سه بزنی بزنی، انکه لن تخرق الارض. از اون طرف هم هرچی قدت بکشی بالا، گردنت بکشی بالا، ولن تبلغ الجبال طولا، قدت از کوها هیچ وقت طولانی تر نیست، کوه از تو بالاتره. چی میگی؟ ایناست که باد انسان رو خالی میکنه و این هر ولهی که بین صفا و مروه، اونایی که رفتید مشرف شدید مکه، بین صفا و مروه بخشی از زمین هر وله میکنه انسان. هر وله خوب تکبر از انسان میگیره، چون هر وله اینه که حاجی نه آهسته را میره نه میدوه، حالت آهسته رفتن خوف تکبر توشه، چون پادشاهان این متکبرین که تو دنیا هستن همچه که میان مکه یه عده دورشون هم دارن محافظتشون رو میکنن، اینا پاشون رو صف میزن به زمین را میره. خدای متعال میگه اینجا جای تکبر نیست، اینجا یه مقدار حروله کن، یه مقدار تند برو. حالا این دویدنش خلاصه وجهه او بین تمام محافظا و دوستان ایناش، همه هرچی درست کرده بود همه رو خراب میکنه. از اون طرف هم میگن ندو، چون دویدن خلاف طمأنینه انسانه، کسی که میدوه دیگه اصلا حضور قلب نداره، لذا به صرف از یه طرف میخوان طمأنینه حفظ بشه میگن ندو، یواش یواش فقط بپر بالا بپر پایین اینطوری، اما ندو. بعضیا حاجیا دیدم اونجا میدون، حالا دویدن اونم حضور قلب از بین میبره. این حالت هر وله خوب تکبر از انسان میگیره، لذا تو روایت هم داره خدای متعال این زمین رو خیلی دوست داره، این تیک زمین هر وله را، چون هر متکبر رو اینجا ذلیلش میکنه. خدای متعال کمال ما انسانها رو دوست داره، اینا دقت کنید، نمیخوام بگم خدای متعال دوست داره ما ذلیل بشیم، نه، دوست داره ما واقعیت ها رو بفهمیم و یکی از واقعیت ها اینه که ما هیچی نیستیم، اینو خوب بفهمیم دیگه. وقتی خوب فهمیدیم لذا این تشخصات که برای خودمون درست کردیم که حالا افراد دور و برمون یه سری راه میرن خیال میکنیم حالا یه کسی هست، نه، اونجا میفهمیم هنوز ناکسی، یه مقدار حالت هروله پیدا میکنیم و خوب افتاده میشیم. اما قربان اهل بید علیه السلام، اونا هم همونجا میان، اونا هم هروله میکنن، اونا که اصلا تکبر ندارن، همونید حجت خدا که اصلا هیچ وقت کسی به اونها کار خلاف ادب ندیده، اونجا میدید دستور خدا رو کاملا اجرا میکنن، هروله میکنن. انسان متکبر مردم رو ذلیل میکنه، کمک به مردم نمیکنه، میتونه کمکشون بکنه، گاهی تکبرش باعث میشه که اصلا کمک بهشون نمیکنه، اعتنا بهشون نمیکنه، دعا به اونا نمیکنه، از اون تکبری که داره میترسه دعا بکنه اونا در اثر دعای این وضعشون خوب بشه با عزتی پیدا بکنن، به خاطر این تکبری که داره دعا در حق اونا هم نمی کن. اگه دیگران باش مشورت بکنن یا سکوت میکنه، اگه بتونه سکوت بکنه، یا اگر هم بگه خلاف واقع میگه، امین نیست در جواب دادن، چون میترسه درست جواب بده این آقا به یه کمالی برسه که خودش نداره اون بیاد بالاتر، به خاطر همین درست راهنماییش نمیکنه. تو معاملات دیدی دیگه، تو کسب و کار بعضی میاد با رفیقش مشورت خواهی میکنه، اگه تکبر داشته باشه ارزش قائل نیست برای سوال این آقا، نمیخواد مشکل این حل بشه. تکبر مانع تفکر میشه، یعنی ذهن انسان آلوده میشه، این آلودگی باعث میشه عقل درست کار نمیکنه، فکر درست کار نمیکنه، مانع تعلم و رفتن درس میشه، مانع خوندن کتاب دیگران میشه. حتی برم جلوتر، مثال دارم میزنم، گاهی مانع گرفتن مفاتیح دستش میشه، میگه دا شأن من بالاتر از مفاتیح دستم دیگه، توی این مفاتیح دعاهایی وارد شده که مثلا سندش معتبر نیست، من شأنم پایین تر از اینه که کتاب مفاتیح دستم دیگه. بزاد یک شخص متکبر حاضر است از حفظ دعا رو بخونه که مواد کتاب حالا فلانی دستش نباشه، بگن از کتاب فلانی داشت استفاده میکنه، یا کتابش رو بعد رو جلدش یه جلد کاغذ میگیره که معلوم نباشه مال کی. همه اینا برگ به یه روحیه. شخص متکبر مجالست با مردم زیاد نمیکنه، چون اونا رو کوچکتر میدونه، با یه عده خواص فقط، اونایی که ثروتمندند و اینا. امام سجاد علیه السلام داشت از یه رای میرفتن، مساکینی نشسته بودن کنار کوچه، خونه هم نداشتن، کنار کوچه داشتن چیز میخوردن، گفتن هلم یبن رسول الله، اون اگه بفرمایید بیاد کنار ما. حضرت اومدن پایین، سوار بر حیوان بودن، پیاده شدن رفتن کنار هم، اینا کنار کوچه نشستن که حالا شما از یه عالم، از یه مرجع تقلید باورتون نمیشه یه همچی کاری بکنه. خب بله تو حالت ابتدایی ممکنه نکنه، اما وقتی اون درخواست میکنه، درخواست مؤمن یه چیز مهمیه، فعلا اون درخواست کرده. امام علیه السلام رفتن پایین، فاکل معهم، همراه اونا هم چیز خوردن، و تو ضمنش این آیه رو تلاوت کردن برای اونایی که شاید باورشون نمی اومد، این آیه رو خوندن، ان الله لا يحب المستكبرين. لذا میگیم انسان متکبر همخوراک با دیگران سعی میکنه نشه. امام هشتم علیه السلام گاهی داره که وقتی سعی سفره می نشستن نمی خوردن تا همه غلامان بیان. حالا میدید طرف خدمتگزارش رو حاضر نیست بیاد کنارش سفرش بنشینه، میگه این باید غذا فقط تهیه بکنه برای من، اونا برن یه جا دیگه سفره جدا بندازن. امام علیه السلام خدمتگزار میگفتن بیان، همه میشستن سعی سفره ازت شروع میکرد میل میکرد، ای کاش ما هم یکی از اون غلامان بودیم. شخص متکبر دیگران به استخدام خودش در میاره، عقیدشه که دیگران باید خدمتگزاریشو بکنه. مثلا همسرش، حالا همسر که میگم یا خانمش یا شوهرش، میگه این باید فلان کارو بکنه، همش طلبکاره، علامت تکبرش. اما هیچ وقت خودشو بدهکار نمیدونه که خودش هم یه کاری بکنه. مثلا مرد هیچ وقت حاضر نیست یه کاری برای خانمش تو منزل انجام بده، ولی کاری هم نداره ده. اون تکبره نمیذاره. گاهی هم شیطون فریبش میده، میگه دا باید گربه رو از اول زپش بکنم، میگه من از اول باید این خانمم رو ادبش بکنم، بدونید که کار خونه با اونه، اگه من انجام دادم کم کم باورش میاد. البته این حرف تا یه اندازه درسته برای اون خانمایی که اونا هم تربیت نشدن، راستاسی اگه بخواد شوهرش کارو بکنه اون به اون سمت میره. خب بله، اما اگه زن و شوهر هر دو مؤدب و آداب دینی باشه، مرد میاد خدمت بکنه به خانمش، خانمش بیداره جلو، نه شما چرا این کارو میکنی، خودم انجام میدم، و هر دو سبقت بگیرن تو کار، کجاش دیگه تکبره؟ کجا بینشون دیگه نزاع پیش میاد؟ زن میره مثلا قضا رو بکشه بیاره، مرد میره سبقت میگیره، اون میگه اجازه بده من بکنم، میگه نه من میشن شما بشین من میارم. شستن ظروف همینطور، سبقت میگیرن به یک دیگه، نه اینکه بگید من میذارم تا او انجام تا کار یاد بگیره. مواظب باشیم کار میام یاد دیگران بدیم، تکبر تو وجود خودمون رشد نکنه، که اینا گاهی علامت تکبر شخصه. تو همسفران همینطوره، گاهی طرف خودشو تو همسفران بالاتر از همسفران خودش میدونه، میگه من نباید کار بکنم، همسفرانشو به کار وامی داره خودش کار نمیکنه. داستان پیامبر خدا رو شنیدید که راجب قضاپزی هر کس گفت من یک کار میکنم، پیامبر گفتن هیزم جمع کردنش با من، اصحاب گفتن نه یا رسول شما بشینید ما همه کارش انجام میدیم، فهمیدن نه خدا دوست نداره که کسی بنشه بقیه خدمتگزاریشو بکنن. یه مقدار تکبر بیاد بالاتر این میشه، به جای اینکه دیگرانو به استخدام خودش در بیاره میگه اینا آدم نیستن که کار منو بکنن، اصلا میگه نه اینا اصلا نگه این بیاد تو خونه من، شایسته نیست بیاد کار من انجام بده، یکی دیگه بیاد یه مقدار وضع زاریش بهتر باشه، نمیدونم شؤونات بهتری داشته باشه، نمیدونم یه سوادی داشته باشه. این اصلا سواد نداره، آدم متکبر گاهی به اینجا میرسه کارش که مانع استخدام دیگران میشه، از بس اونو کوچیکش و ذلیلش میدونه. مقدم میفته انسان متکبر در راههایی که تنگ هست، خودشو جلو میاندازه، دیگران میگه اونا باید بعد از ما بیان. انسان متکبر از زحمات دیگران استفاده میکنه اما تشکر نمیکنه، میگه وظیفه‌ش خدمت بکنه. تو محافل جای بالاتر رو مینشینه. یه داستانی هم نقل میکنن، صاحبخونه یه بزرگی رو دعوت کرده بود، یه دویست دارم به خاطر رو دعوت کرده بود و اون دویست نفر اومده بودن کل بالای اتاقا گرفته بودن، اون شخص اصلیه که مهمان دعوت کرده به عنوان مهمان دعوت کرده اومده بود، دیده بود جانیس اونم آدم متواضعی بود، اون شخص بزرگ تا اومد دید جانیس هم در اتاق نشست، صاحبخونه خیلی بدش اومد، گفت اصلا این دویست نفر رو به خاطر یه نفر دعوت کردم، عجب بی‌انصافن اینا که جا رو باز نکردن برای این. حالا این درسته متواضع این دم نشسته اما اونا هم رفتن بالا نشسته، دید بخواد با اینا هم حرف بزنه خوب نیست. اینا مرحوم ابوی نقل کردن گفتن که رفته بود در اتاق بسته بود و تمام کفشا رو برداشته برده بود در اون یه در دیگه اون طرف بود، اون در رو باز کرده بود، تمام اینایی که بالا اتاق نشسته بودن یه وقت دیدن که جایی که نشستن پایین اتاق شد و کاری هم دیگه نمیتونم کنم، کسی از جاش تکون نخوره. شخص متکبر انتظار شنیدن سلام رو داره، خودش که ابتدا نمی کنه تازه انتظارم داره. بنده خدایی من یه وقت دیدم توی خونه اومده بود، هی سرفه میگرد، هی صداش رو صاف میگرد، بعد من فکرم داره همچی میکنه که بچه ها بهش سلام بکنه، خواستی که من اومدم ها میخواد سلام بکنی به من. شخص متکبر عذر دیگران رو نمیپذیره، چون اونا رو جز جای حسابشونه من، حالا هرچی هم عذرخواهی میکنن قبولشون نمی، از این طرف خودش هم وقتی اشتباه بکنه عذرخواهی نمیکنه. شخص متکبر تو مجادله زیر بار حق نمیره، داره بحث میکنه یا وسط بحث میکنه میفهمد حق با اونه، حاضر نیست حرفشو برگردنه، یا اینکه ممکنه دلیلایی که برای خودش میاره سه تا دلیل هم بتونه برای طرف مقابل بیاره، نمیاره، میگه اگه دلیل به نفع بیارم یا اخ میترسم اون پیروز بشه. شخص متکبر موعظه رو قبول نمیکنه، اگه موعظه به دیگران بکنه اصرار در تحمیل داره. خب اینا بخشی از آثار بود، دیگه فرصت گذشت، من انشاءالله بقیه آثار رو روز آینده خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. وقتی جوانشون اومدن اجازه میدان رفتن گرفتن، سید ابن طاووس می نویسن امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به عزیزشون کرده. فنظر الیه نظر آیس من، گویا دیگه می دانستن این نگاه ها دیگه نگاه های آخرینه، دیگه نگاه بعدی به جنازه علی می افته. اما همین نگاه مأیوسانه در واقع اجازه عملی بود به فرزندشون. لذا وقتی دیدن پدر این چنین نگاه میکنن، همین رو دلیل اجازه گرفتند و رفتند طرف میدان. به دنبال رفتن آزاده امام عرض کردن خدایا تو شاهدی، جوانی رو فرستادم میدان شبیه ترین مردم به رسول توست، اخلاق او، رفتار و کردار و منطق او. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بظهور حجتت اون حضرت رو از اضطرار درآور، ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده، از معارف دین ما رو سیراب فرما. رهبر عالی قدر نظام اسلامی و خدمت گذاران به اسلام و نظام رو حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، این جمع رو از همه برکات ماه مبارک بهرمند فرما، اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه محمد.